مس شنوندگان عزیز، طوری که همکارم اشاره کرد در برنامه مجله خبری صبح امروز، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که طبق معمول حاوی گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. حکومت امریکا و نمایندگی ملی ناتو افتتاح شورای ملی جدید افغانستان را استقبال کردند. پارلمان هلند امروز در مورد اینکه آیا مأموریت جدید را در افغانستان آغاز کند یا نه تصمیم می‌گیرد. در انفجار بمب‌های کنار سرک در افغانستان در سال گذشته 268 سرباز آمریکایی کشته شدند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، این رقم 60% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. حکومت جرمنی از مقامات آمریکایی در افغانستان خواسته است تا به دیپلمات‌های این کشور اجازه دیدار با یکتبعی جرمنی را بدهند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از مصر، که یکی از متحدان نزدیک واشنگتن در منطقه محسوب می شود، خواستار شد تا تظاهرات ضد دولت را سرکوب نکند و اصلاحات گسترده‌ای را براه اندازد. سازمان مراقبت حقوق بشر از طرف محکمه قرقیزستان تقاضا نموده تا از اقدامات خام و ناقص عدلی در مورد یک قضیه قتل که هنگام ناآرامی‌های سال گذشته در جنوب این کشور رخ داده جلوگیری کند. مجلس سنای پارلمان روسیه دیروز پیمان جدید خلع سلاح هسته‌ای را با ایالات متحده آمریکا تصویب کرد. و طبق تغییرات جدید در قانون تاجیکستان، مردان خارجی که قصد ازدواج با زنان تاجک را دارند باید آپارتمان را برای عروسشان تهیه کنند. ساعت 7:32 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما در اینترنت بزنین و سایر پروگرام های رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و اخبار ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما در اینترنت است www.azadiradio.org. اما در مجله خبری صبح امروز، گزارش های تحولات و رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را با هم دنبال میکنیم. نمایندگی ملکی ناتو از افتتاح شورای ملی افغانستان استقبال کرده و آن را یک گام مثبت در راستای دموکراسی در این کشور خوانده است. رئیس جمهور کرزی دیروز چهارشنبه شورای ملی را افتتاح کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم مصطفی صدیقی میشنوید.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفت که افتتاح شورای ملی بیانگر بلوغ سیاسی در این کشور است. مارک سدویل این موضوع را دیروز در بروکسل، مرکز بلژیم و مقر ناتو گفت. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، پیش از افتتاح شورای ملی به روز چهارشنبه برخی از کشورهای غربی را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کرد.
حتی اونها بعضی از سفارت‌ها در این مجالس با بعضی از وکیل صاحب‌های برنده رفته بودن و گفتن که شما برید تا شورا بدون رئیس جمهور بشینید، ما که تنمیان افتتاش
کنیم. اما نماینده ملکی ناتو گفت که ناتو و ایساف در چنین مداخله دخیل نبودند. قبلا هم گفته شد که رئیس جمهور کرزی این جنجال را تحت فشارهای جامعه بین المللی حل کرد. افتتاح شورای ملی افغانستان وکلای موفق را خرسند ساخت، ولی نامزدان ناکام اعلان شده را خشمگین تر.
اگر تاریخ میرویس زنده میکنی، اگر تاریخ خود زنده میکنی، یک استخابتی برای مردم، یک گبرشان بگو که وطن دار، هر کس دیگه زور داره بخوره مر استفا. ما لس کال فکر کاو چه تا افغانستان رئیس جمهوری خود زو سپوشم چه تنه تا یو مظلوم تا زمانم مظلومی.
رئیس جمهور شورای ملی را افتتاح کرد، اما درخواست وکلای کامیاب را که خواهان باطل ساختن محکمه اختصاصی شدند قبول نکرد. این محکمه که به پیشنهاد ستر محکمه افغانستان ایجاد شد، موظف است تا اتهامات تقلب در انتخابات ولسی جرگه 27 ماه سنبله را بررسی کند. برخی از وکلای کامیاب مخالفان سیاسی رئیس جمهور کرزی ایجاد این محکمه را غیر قانونی خواندند، اما نظر ودیر صافی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در این مورد چیز دیگر است.
خلاف قانونیت وجود ندارد، اما اینا فکر میکنند که اون محکمه اگر موجودیت داشته باشه، محکمه خاص با منظور مطالعه جرم ما تأسیس شده، حتما بالای ما فیصله میکنه. از اون خاطر میخواهم که این نباشه.
حالا که دیروز چهارشنبه شورای ملی افتتاح شد، رئیس موقت ولسی جرگه محمد سرور عثمانی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این محکمه اعتبار ندارد.
در گزارش همکارم مصطفی صدیقی شنیدید که نماینده ملکی ناتو از افتتاح شورای ملی افغانستان استقبال کرده و آن را یک گام مثبت در راستای دموکراسی در این کشور خوانده است. پس از 4 ماه بحران و مشکلات، شورای ملی جدید افغانستان دیروز توسط رئیس جمهور کرزی افتتاح شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که کاندیدان معترض انتخابات 27 سنبله پیش از ختم کار محکمه اختصاصی افتتاح شورای ملی افغانستان را گام غیر قانونی می‌دانند. آقای کرزی از کاندیدان پیروز اعلام شده در انتخابات امسال خواست تا در رفع مشکلات در افغانستان و در دفاع از منافع ملی کشور به طور مشترک کار کنند. قرار است شورای ملی جدید افغانستان امروز به طور رسمی آغاز به کار کند. احمد جکور احمدی در افتتاح شورای ملی افغانستان حاضر بود و از کابل در این باره گزارش داد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بالاخره پس از بیش از 4 ماه انتظار، شورای ملی جدید افغانستان گشایش یافت. رئیس جمهور کرزی در آغاز مراسمی که به این هدف در کابل برگزار شده بود ابراز امیدواری کرد که قوای سه‌گانه افغانستان بر طبق قانون اساسی این کشور در جهت ایجاد ثبات در افغانستان تلاش مشترک کنند. آقای کرزی روی افغانی شدن روند انتخابات تاکید کرد و گفت که در صورت تحقق این هدف، انتخابات آینده نسبت به انتخابات سالهای گذشته در افغانستان هزینه کمتر برمی‌دارد.
بدون شک برگزاری انتخابات افغانستان توسط افغان‌ها شفافتر و کم مصرفتر و به سود قوام مردم سالاری در کشور ما خواهد بود. در انتخابات گذشته پارلمانی به قول سازمان ملل متحد 140 میلیون دلار مصرف کرده است. در این مورد سوال‌های زیادی است که ما باید پاسخ بگوییم و با مداخله خارجی و ناروشنی ها در موارد مردم سالاری ما و انتخابات ما و امورات ما پایان دهیم.
رئیس جمهور کرزی این سخنان را در حضور نمایندگان جامعه بین المللی به شمول استفن د مستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان ابراز کرد. آقای دمستورا پس از پایان مراسم گشایش شورای ملی جدید افغانستان در صحبت با خبرنگاران گفت افغانستان جایی است که راه اندازی انتخابات در این کشور گران تمام می شود.
نگرانی رئیس جمهور کرزی در خصوص مصرف 140 میلیون دلار در پروسه انتخابات ولسی جرگه افغانستان بجاست، این یک رقم درشت است. در واقع این مقدار پول بالای روند این انتخابات به مصرف رسیده است. راه اندازی انتخابات در افغانستان که شاهد نبرد است و وضعیت به گونه مغلق در این کشور حاکم فرماست، به تدابیر خاص امنیتی و ترتیبات نیاز دارد. البته این گونه تدابیر در کشورهای دارای وضعیت عادی ضرورت نیست.
استفن دمستورا همچنان گفت که سخنرانی آقای کرزی در این مراسم وحدت ملی در افغانستان را به نمایش گذاشت. انتظار می رفت رئیس جمهور کرزی بیشتر روی جنجال ها و نگرانی های موجود بر سر کار محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخاباتی صحبت کند، اما چنین نشد. سخنان آقای کرزی بیشتر روی حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه و جهان، تأمین امنیت، مذاکره با مخالفین و دولت سازی در افغانستان متمرکز بود. آقای کرزی گفت قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی در افغانستان از اهداف اساسی حکومت این کشور است. وی همچنان فعالیت گروه های باسازی ولایتی در افغانستان را مانع جدی در برابر دولت سازی در افغانستان خواند و تأکید کرد که باید این کشور دارای حاکمیت ملی شود. رئیس جمهور کرزی در حال شورای ملی جدید افغانستان را افتتاح کرد که شماری از افراد به شمول کاندیدان معترض می گویند که این اقدام آقای کرزی پیش از ختم کار محکمه اختصاصی اوضاع افغانستان را به سوی بحران خواهد کشاند. اما این نگرانی ها از سوی مقامات افغان به اساس خوانده شده است.
گزارش همکارم احمد جکفر احمدی را از جریان گشایش دیروزی شورای ملی جدید افغانستان شنیدید. شورای ملی نو افغانستان 4 ماه بعد از رای دهی دیروز توسط رئیس جمهور کرزی افتتاح شد. حامد کرزی در آخرین لحظه تصمیم گرفت که رکود سیاسی را با اعضای تازه انتخاب شده ولسی جرگه پایان داده و میگذارد اعضای پارلمان نو به کار خود شروع کنند. تحلیلگران اکنون در این مورد فکر میکنند که شورای ملی آینده افغانستان بعد از این همه بحران، تأخیر، تقلب و تخطی در انتخابات چگونه یک پارلمان خواهد بود. در این مورد خبرگزاری رویترز مطلبی دارد که فشرده آن را از همکارم سید سمیع عباس میشنوید.
رئیس جمهور کرزی تا آخرین لحظه تلاش نمود که مانع افتتاح ولسی جرگه گردد تا اتهامات وارده بر روند انتخابات و بعضی از وکلای نو حل شود. رئیس جمهور کرزی رسما نتایج این انتخابات را محکوم نکرد، اما در مورد آن ناراحتی و نارضایتی عمیق داشت. رئیس جمهور کرزی محکمه خاص را برای بررسی تقلب‌ها و تخطی‌ها تشکیل نمود و هنوز هم می‌خواهد این محکمه کار خود را ادامه بدهد و آن وکلای را که با تقلب و اعمال غیرقانونی نمایندگی مردم را به دست آوردند، در حالی که در ولسی جرگه هستند، باز هم به جوابگویی قانونی کشانده شوند. پارلمان گذشته در زمان کار خود آنقدر با رئیس جمهور کرزی برخورد نداشت و صرف در روزهای اخیر با او مخالفت کرده و به بعضی از اعضای کابینه وی رأی اعتماد نداد. از شدن پارلمان با امتیازات همراه است و یک تعداد اعضای پارلمان نو با مصارف گزاف این چوکی‌ها را اشغال کردند که در دوره کار خود بیشتر به پیدا کردن این پول‌ها مشغول خواهند شد و کارهای روزمره حکومت را فراموش خواهند کرد. در پارلمان افغانستان کدام حزبی وجود ندارد که در صورت عدم موافقت با یک موضوع دست جمعی عکس العمل نشان بدهد. از این رو تشکیل یک جناح واحد در پارلمان کار آسان نیست که این عمل مؤثریت مخالفین واقعی را محدود می سازد. علاوه بر آن چون اعضای پارلمان از هر ولایت به حیث یک گروه نمایندگی می کنند، برای مردم عام این مشکل است که صرف به دنبال یک وکیل واحد بروند تا به آنها کمک کنند. به نظر تحلیلگران هرچند رئیس جمهور کرزی از ترکیب پارلمان نو راضی نیست، اما پارلمان یک تعداد اعضای خود را که همیشه داخل بحث بودند و نظریات خود را به وضاحت ابراز می‌کردند از دست داده است. مبصرین سیاسی در مورد غیر مؤثر بودن پارلمان هشدار می‌دهند، زیرا احساس بی‌تفاوتی در برابر پارلمان روز به روز در افغانستان زیاد می‌شود و این حس که گویا انتخابات یک راه رسیدن به دموکراسی و یک حکومت جوابگو می‌باشد دیگر وجود ندارد. به نوشته خبرگزاری رویترز، اکثر افغانها چنین فکر میکنند که انتخابات در واقع یک راه میباشد که در آن جنگ سالاران و فسادکاران مهر قانونیت را بر خود میزنند. انتخابات پارلمانی افغانستان با وجود خشونت، تهدید و تقلب بیش از حد به نتیجه رسید و یک تعداد زیاد مردم در آن اشتراک کردند. علاوه بر آن در این ولسی جرگه نسبت به ولسی جرگه قبلی گروه اپوزیسیون قوی تر می باشد و اعضای آن حتی قبل از افتتاح پارلمان هم خواستند که زور بازو نشان بدهند و آقای کرزی را مجبور ساختند که از موقف خود عقب نشینی کرده و بعد از تأخیر چند ماه پارلمان را افتتاح کند. جهان غرب خواهان یک پارلمان قوی می باشد که بتواند با حکومت رئیس جمهور کرزی که در اواخر به یک شریک مشکل غرب تبدیل شده است مقابله کند. کشورهای غربی غیر مستقیم چندین بار از انتخابات ولسی جرگه نو حمایت کردند، ولی آنها این را هم می‌دانند که اکثریت اعضای این ولسی جرگه لکه‌های مختلفی را در دامن خود دارند که از ترس خود هم شاید نتوانند با آقای کرزی مقابله کنند. به نوشته خبرگزاری، اگر آنها به مقابله هم دست بزنند، رئیس جمهور کرزی به سادگی تسلیم نخواهد شد و با آنها برخورد خواهد کرد.
مطلب تحلیلی آژانس خبری رویترز را درباره شورای ملی جدید افغانستان شنیدید. اگر نظری به برگزاری جرگه ها و انتخابات در افغانستان انداخته شود، افغان ها در قرن‌های گذشته نماینده هایشان را با تأیید همدیگر انتخاب کردند. برگزاری جرگه ها و نشست های ملی هم در افغانستان سابقه زیادی دارد. همه اینها افغانستان را برای داشتن یک مجلس واحد سوق داد و بالاخره شورای ملی افغانستان در سال 13 هجری شمسی به صورت رسمی آغاز به کار کرد. در حال حاضر شورای ملی یا پارلمان افغانستان از دو مجلس تشکیل شده است، یعنی ولسی جرگه و مشران جرگه. ملیحه احراری به تاریخچه شورای ملی افغانستان نگاهی دارد.
نخستین مجلس شورای ملی افغانستان به تاریخ 12 سرطان سال 1310 هجری شمسی برگزار شد و کار آن در 13 دوره تا سال 1351 ادامه یافت. در آغاز شورای ملی 29 ماده را تحت نام اصولنامه اساسی که مانند قانون اساسی امروز است تصویب کرد. در سال 1310 شورای ملی افغانستان 111 نماینده داشت و وکلا با برگزاری انتخابات به مجلس رای یافتند. نخستین رئیس شورای ملی افغانستان در آن وقت عبدالاحد خان بود. معین مجلس عبدالحق خان و منشیان عبداللطیف خان نام داشتند. در آن زمان انتخابات در هر دو سال یک بار برگزار می شد و سپس اعضای شورای ملی انتخاب می شدند. یکی از موارد تاریخی در شورای ملی تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1343 در افغانستان بود. در همین سال مجلس اعیان به مشران و جرگه تغییر نام داد و بخش دیگر شورای ملی به ولسی جرگه مسمی شد. با تصویب قانون اساسی در افغانستان وکلا و نمایندگان می توانستند و صلاحیت یافتند تا مقامات حکومت به شمول وزرا را استیضا کنند. طرح تصویب قانون اساسی افغانستان در آن وقت یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی در افغانستان به حساب می آید و در حال حاضر هم قانون اساسی 1343 در افغانستان تطبیق می شود. تا سال 1351 هجری شمسی شورای ملی افغانستان برای 13 دوره کار کرد و با کودتای 26 سرطان توسط محمد داود سیاست افغانستان هم وارد یک مرحله نو شد. با کودتای 7 ثور که در نتیجه آن هر گونه حق انتخاب از افغانها گرفته شد، هر دو مجلس شورای ملی توسط مقامات حکومتی آن وقت اداره می شدند. پس از جنگ‌های داخلی در افغانستان و سقوط رژیم دکتر نجیب الله، علاوه بر عدم موجودیت شورا، حتی ساختمان آن به ویرانه مبدل شد. پس از تقریباً 3 دهه، افغانستان دوباره در سال 2005 میلادی انتخابات ولسی جرگه را تجربه کرد، اما این بار کار هر دور مجلس برای 5 سال تعیین شد. پس از گذشت 5 سال، افغانها در 27 سنباله امسال دومین انتخابات سرتاسری برای اعضای شورای ملی را برگزار کردند. این انتخابات با آنکه با خیلی موارد شکایت و اعتراضها همراه بود، اما به باور برخی آگاهان در خارج از افغانستان، برگزاری انتخابات در کشوری که 3 دهه درگیر جنگ بوده، خود یک دستاورد بزرگ است.
نظریه تاریخی بود به شوراها و جرگه ها در افغانستان. ساعت 7:47 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به اخبار ساعت. حکومت امریکا از افتتاح دیروز شورای ملی جدید افغانستان استقبال کرد. اعلامیه مطبوعاتی قصر سفید میگوید که گشایش شورای ملی جدید افغانستان یک مرحله مهم پیشرفت دموکراسی در افغانستان بوده و یک لحظه خیلی مهم برای افغانهایی میباشد که در انتخابات ماه سپتامبر گذشته رأی دادند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان رکود سیاسی با وکیلان را خاتمه داده شورای ملی جدید کشور را دیروز افتتاح کرد. رئیس جمهور افغانستان شورای ملی جدید را 4 ماه بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی افتتاح کرد. پارلمان هلند امروز در مورد اینکه آیا مأموریت جدیدی را در افغانستان آغاز کند یا نه تصمیم می‌گیرد و اساس خبرگزاری رویترز این تصمیم برای صدر اعظم مارک روت دشوارترین تصمیم از زمان گرفتن این سمت در ماه دسامبر سال گذشته میلادی خواهد بود. حکومت قبلی هلند در مورد اینکه آیا سربازانش را از افغانستان بیرون کند یا نه سقوط کرد. در انفجار بمب‌های کنار سرک در افغانستان در سال گذشته 268 سرباز آمریکایی کشته شدند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس این رقم 60% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. وزارت دفاع آمریکا دیروز ارقامی را نشر کرد که بر اساس آن شمار سربازان آمریکایی که در اثر این انفجارات زخمی شدند به نزدیک به 3400 نفر رسید. حکومت آلمان از مقامات آمریکایی در افغانستان خواسته است تا به دیپلمات‌های این کشور اجازه دیدار با یک تبعه آلمان را بدهند. گیدو وستوله وزیر خارجه جرمنی دیروز تایید کرد که یک جرمن افغان الاصل در توقیف آمریکا به سر می‌برد و مقامات این کشور تلاش دارند تا با او در تماس شوند. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که نام این مرد حدید باشنده شهر فرانکفورت می باشد. گفته می شود که این محصل 23 ساله در اوایل همین ماه در منزل پدرش دستگیر شد و بعداً به قرارگاه نیروهای آمریکایی در میدان هوایی بگرام منتقل گردید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از مصر که یکی از متحدان نزدیک واشنگتن در منطقه محسوب می شود خواستار شد تا تظاهرات ضد دولت را سرکوب نکند و اصلاحات گسترده سیاسی را برا اندازد. وزیر خارجه آمریکا این تقاضا را بعد از آن کرد که مصر دیروز برای روز دوم پیهم شاهد تظاهرات ضد تسلط 30 ساله رئیس جمهور حسنی مبارک بود. پلیس برای متفرق ساختن تظاهرکنندگان در قاهره از گاز اشکاور و مرمی‌های رابری کار گرفت. 5 نفر هنگام تظاهرات دو روز گذشته در مصر کشته شدند. حدود 860 نفر دیگر بازداشت شدند. صفحات اجتماعی فیسبوک و توییتر در اینترنت و تلفن‌های موبایل که تظاهر کنندگان توسط آن تظاهرات را سازماندهی می‌کنند با اختلال مواجه شدند. سازمان مراقبت حقوق بشر از سر محکمه قرقیزستان تقاضا نموده تا از اقدامات خام و ناقص عدلی در مورد یک قضیه قتلی که هنگام ناآرامی‌های سال گذشته در جنوب این کشور رخ داده جلوگیری کند. سر محکمه قرقیزستان محاکمه 8 تن از ازبک تباران به شمول 1 تن از مدافعان مشهور حقوق بشر را آغاز کرده است. این 8 نفر به دست داشتن در قتل وحشیانه یک پلیس و لاتوکوب چند پلیس دیگر در ماه جون گذشته در شهر بازار گورگان محکوم شدند. این 8 نفر هنگام بازداشت لاتوکوب تهدید شدند. و مجلس سنای پارلمان روسیه دیروز پیمان جدید خلع سلاح هسته‌ای را با آمریکا تصویب کرد. شورای موسوم به فدراسیون مجلس سنا با اکثریت مطلق پیمان استارت جدید را تصویب نمود. مجلس نمایندگان پارلمان روسیه از این اقدام روز سه‌شنبه حمایت کرده است. شنوندگان عزیز، این بود اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان. مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 7:51 صبح است. میپردازیم به یک گزارش دیگر این مجله. وزارت معادن افغانستان میگوید که کار داوطلبی استخراج آهن از معدن حاجیگک را به پیش برده است. سخنگوی وزارت معادن افغانستان برای رادیو آزادی گفت که بیشتر از 20 کمپانی بین المللی برای داوطلبی ثبت شده اند. از میان این کمپانی ها یکی از آنها در نهایت برنده اعلان خواهد شد و این پروگرام تا 11 یا 12 ماه دیگر عملی می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش از فرشته ندا می شنوید.
در ادامه تلاش‌ها به هدف استخراج معادن افغانستان، وزارت معادن این کشور برنامه داوطلبی برای استخراج معدن آهن حاجیگک را روی دست گرفته است و انتظار می‌رود کمپانی‌های بین‌المللی برای به دست آوردن امتیاز داوطلبی با هم رقابت کنند. جواد عمر، سخنگوی وزارت معادن افغانستان، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که بیشتر کمپانی های بین المللی حاضر شدند تا در داوطلبی برای استخراج معدن آهن حاجیگک اشتراک کنند. وی به ادامه افزود:
23 کمپانی 22 کمپانی واجد شرایط شناخته شده و از 22 کمپانی یک کمپانی که تمام معیارهای لازم را که وزارت معدن نظر داریم او را تکمیل میکنه، فقط یک کمپانی برنده خواهد بود تا یک سال آینده روند داوطلبی ختم میشه. بعد از اینکه کمپانی برنده اعلان شد، اونا به خاطر تطبیق پروژه های زمینی به کار آغاز میکنند و با تکمیل پروژه های زمینی و زیربناها در معدن که حدود 5 تا 6 سال وقت را میگیره، بعدا استخراج معدن به شکل عملیش صورت خواهد گرفت.
معدن آهن حاجیگک در نقاط مرکزی افغانستان واقع شده است که میلیاردها تن آهن در آن موجود است. مقامات می گویند که سروی های زیادی در مورد این معدن و سایر معدن افغانستان صورت گرفته است تا میزان مواد موجود در آن روشن شود. سخنگوی وزارت معدن افغانستان به رادیو آزادی گفت که با استخراج این معدن میزان عواید افغانستان نیز در سطح بالا قرار می گیرد. آقای عمر در ادامه چنین گفت:
و بدون شک در عواید ملی تاثیرات خود را به شکل فوق‌العاده وجا خواهد گذاشت.
روند استخراج معادن افغانستان در جریان سالهای اخیر سرعت بیشتری گرفته است. یک کمپانی چینی کار مقدماتی برای استخراج معدن مس عینک در ولایت لوگر را آغاز کرده است. اما مشکلات امنیتی در افغانستان و برخی موانعی که از آن به عنوان موانع تجارتی در کشور یاد می شود سبب گردیده است تا روند داوطلبی برای استخراج معدن افغانستان و آمادگی کمپانی های بین المللی کم رنگ باشد. اما مقامات وزارت معادن افغانستان میگویند که تلاش میکنند تا مشکلات و موانع بر سر راه استخراج معادن افغانستان از بین برده شود.
رادیو آزادی. ساعت 7:54 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی را میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادها و تحولات مهم منطقه را دنبال میکنیم. مقامات آمریکایی از اتحادیه اروپا خواستند تا تعزیرات علیه رژیم ایران را توسعه بخشیده و آنهای را نیز شامل بسازند که مسئول تخطی از حقوق بشر میباشند. واشنگتن در ماه سپتامبر دارایی های 8 مقام ایرانی را مسدود نمود. شرح بیشتر در گزارش از همکارم غفور متین.
یک دیپلمات بلندپایه آمریکایی به روز سه‌شنبه در بروکسل گفت اتحادیه اروپا باید تعزیرات علیه ایران را وسیع‌تر ساخته و آن مقامات ایرانی را نیز شامل بسازند که مسئول تخطی از حقوق بشر می باشند. فیلودیبل، یک معاون وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت واشنگتن در ماه سپتامبر سال گذشته دارایی 8 مقام ایرانی را که متهم به تخطی از حقوق بشر به شمول قتل بعد از انتخابات سال 2009 میلادی بودند مسدود نمود. دیبل گفت ما اینجا نیامدیم که بگوییم ما این کار را کردیم شما هم این کار را انجام بدید، بلکه ما میگوییم ما این کار را کردیم. این بود پیامد و تأثیر آن و ما فکر میکنیم ارزش آن را دارد که شما هم این موضوع را مورد غور قرار بدهید. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا هر دو تعزیرات علیه ایران وضع کردند تا ایران پروگرام‌های اتمی خود را بتی بسازد. ایران ادعا دارد که هدف این پروگرام تولید انرژی می باشد، اما قدرت‌های غربی تشویش دارند که پروگرام اتمی ایران به منظور دستیابی به بم اتم است. تعزیرات اتحادیه اروپا علیه ایران اکثراً روی تدابیر اقتصادی و تجارتی معطوف گردیده، به شمول منع صدور ویزا برای آنهایی که با پروگرام اتمی ایران سر و کار دارند. اما تعزیرات ایالات متحده آمریکا علیه ایران آنهایی را نیز شامل است که به تخطی از حقوق بشر متهم می باشند. در راپور سالانه سازمان نظارت از حقوق بشر مستقر در واشنگتن گفته شده اتحادیه اروپا موفق نگردیده تا به تعهدات خود از طریق اخذ تدابیر مشخص علیه رژیم‌های سرکوبگر از حقوق بشر حمایت نماید. مقامات ایرانی دوز یک گروه مخالف تبعیدی را به روز جمعه به اتهام دست داشتن در تظاهرات و نارامی‌های بعد از انتخابات سال 2009 اعدام کردند. مقامات ایرانی به تعقیب انتخابات ریاست جمهوری آن کشور هزاران تظاهر کننده را بازداشت کردند که اکثر آنها بعداً آزاد شدند، اما 80 نفر به حبس‌های تا 15 سال محکوم شدند.
مطلبی بود درباره تقاضای تعزیرات جهانی جدید بر ایران. ساعت 7:57 دقیقه و 25 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر مجله صبحگاهی امروز قرار داریم. در این قسمت برنامه باصاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم سید سمیع عباس می‌شنویم.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود به افتتاح پارلمان نو افغانستان توسط رئیس جمهور کرزی توجه نموده، می‌نویسند که رئیس جمهور کرزی تحت فشار کشورهای خارجی از جمله آمریکا و سازمان ملل متحد حاضر شده است که کار پارلمان را شروع نماید. روزنامه وال استریت ژورنال از قول آقای کرزی می‌نویسد که گفته است کشورهای خارجی اعضای نو شورای ملی را تحریک و تشویق می‌کردند که بدون حضور و موافقه وی کار خود را در شورای ملی آغاز کنند و از این طریق یک بحران دیگر را در افغانستان دامن می‌زدند. اما روزنامه نیویورک تایمز توجه را به یک موضوع دیگر مربوط به افغانستان جلب کرده و می‌نویسد که قمندان قوای آمریکا در افغانستان به این نظر است که در جنگ این کشور علیه طالبان پیشرفت حاصل شده است. روزنامه می نویسد چند ساعت قبل از آن که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما سخنرانی خود را خطاب به مردم کشورش ارائه نماید، جنرال دیوید پتریاس حالت جنگ در افغانستان را شرح نمود. به نوشته روزنامه، جنرال پتریاس در مورد پیشرفت‌های نظامی در جنوب افغانستان از جمله ولایات هلمند و کندهار توضیحات داده، اما گفته است برای تضمین این موضوع که دیگر افغانستان به پناهگاه القاعده تبدیل نشود، تلاش‌ها باید در ساحه ملکی و انکشافی در افغانستان نیز تقویت شود. با گفته او افغانستان باید ترقی کند و به پای خود استاده شود تا بتواند از خود دفاع کند و رسیدن به این هدف تنها با ادامه کمک‌های نظامی و ملکی مشترک جامعه جهانی ممکن می باشد. در این زمانی که روزنامه نیویورک تایمز از قول جنرال پتریوس در مورد پیشرفت‌های نظامی آمریکا در افغانستان صحبت می‌کند، روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن پست بر یک مشکل عمده عساکر آمریکایی در افغانستان تمرکز کرده است. بنوشته این روزنامه، تلفات قوای آمریکا در افغانستان در نتیجه انفجارهای کنار سرک روز به روز بیشتر می‌شود. در سال 2010 احصائیه‌های رسمی نشان می‌دهد که 268 عسکر آمریکایی در نتیجه انفجارات کشته شدند که این ارقام برابر است با تعداد تلفات مجموعی عساکر آمریکایی در انفجارات در 3 سال قبل آن. بنوشته روزنامه، در چنین انفجارها 3360 عسکر آمریکایی مجروح شدند که 178% بیشتر از سال قبل آن می باشد.
دوستان عزیز